ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اپوزیسیون سوریه نشست صلح در قزاقستان را تحریم کرد. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کرد. و دادستان تهران دلیل بازداشت احسان مازندرانی را اجرای کامل حکم او اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. نمایندگان گروه‌های مخالف بشار اسد نشست صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان را تحریم کردند. سومین نشست صلح سوریه قرار بود امروز سه‌شنبه با حضور نمایندگان روسیه، ایران، ترکیه، سوریه و مخالفان بشار اسد آغاز شود، ولی تاکنون گروه‌های اپوزیسیون از اعزام نمایندگانشان به آستانه خودداری کردند. اپوزیسیون سوریه دلیل عدم شرکت در این نشست را ادامه بمباران‌های هوایی روسیه علیه غیر نظامیان و عدم رعایت مفاد آتش‌بس از طرف های دولتی سوریه ذکر کرده. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که با اپوزیسیون سوریه در تماس دائم است تا آنها را به شرکت در نشست آستانه ترغیب کند. نخستین نشست صلح سوریه حدود 3 ماه پیش با شرکت روسیه، ترکیه و ایران و طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در آستانه برگزار شد. روسیه و ایران از حامیان حکومت بشار اسد هستند و ترکیه از برخی گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در پرونده واگذاری املاک به افراد خاص رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه از 233 نماینده حاضر 132 نماینده به این طرح رأی مخالف و 90 نماینده رأی موافق دادند. پیش از این تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران با 16 رأی مخالف از 21 عضو کمیسیون رد شده بود. پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 3 مورد مطرح شده بود که مهمترین آن واگذاری املاک متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله برخی اعضای شورای شهر تهران با تخفیف‌های غیر متعادل بود که به پرونده املاک نجومی معروف شده است. دادستانی تهران هم چندی پیش 66 نفر را که مرتبط با پرونده موسوم به املاک نجومی بودند، 1000 را از آنان بازجویی کرده بود. نتیجه تحقیقات قوه قضاییه در مورد این پرونده هنوز اعلام نشده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دلیل بازداشت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای را ادامه و اجرای کامل حکم او اعلام کرد. این در حالی است که وکیل مدافع و خانواده احسان مازندرانی می‌گویند او پس از پایان دوره محکومیتش آزاد شده بود. احسان مازندرانی که در آبان سال 94 دستگیر و 23 بهمن سال جاری از زندان آزاد شده بود، از روز اول دستگیریش در روز یکشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. او روز 22 اسفند از طرف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خود دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. آقای مازندرانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان محکوم شده بود، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. دادستان تهران گفته حکم بدوی اعدام برای متهمان پرونده‌ای با عنوان فرقه نوظهور ظاهر شده و صادر شده و همچنین در مورد پرونده اتهامی یک زن و مرد که متهم مرد دارای شهروندی آمریکاست صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبه در جلسه شورای معاونین دادستانی تهران پرونده اول را مربوط به یک زن و مرد به اتهام راه‌اندازی یک فرقه و جذب افراد در زمینه بگفته او جاذبه‌های انحراف جنسی و فساد فلعرض عنوان کرد که به صدور حکم اعدام منتهی شده و در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی، از او پرسیده آیا جزئیات بیشتری در خصوص این پرونده ها در دست است یا خیر. هادی قائمی در نیویورک:
متاسفانه سخنان ایشان پر از ابهام هست و به هیچ وجه مشخص نیست که در مورد چه اشخاصی صحبت میکنند. در مورد حلقه های عرفانی اخیراً میدونیم که در مورد آقای محمد علی طاهری سالها در زندانه و تلاش هم کردن حکم اعدام اون رو نهایی کنند. فیلمی در رسانه های حکومتی ایران هم اخیراً پخش شد که تلاش زیادی داره تا اتهامات اون رو تا حدی دفاع کنند. اما اینکه یک زوج با حکم اعدام روبرو شده باشند برای اینکه یک فرقه تشکیل دادن، این به هیچ وجه برای ما مشخص نیست که به چه کسی دارن این اتهامات رو وارد میکنند و عدم شفافیت قوه قضاییه و عدم دادرسی عادلانه این مسئله رو بسیار بسیار نگران کننده میکنه که چه کسانی الان با حکم اعدام روبرو هستند و تا چه حد اتهامات اونها هیچ پایه و شالوده‌ای در قانون و حکومت داره.
آقای قائمی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران همچنین در مورد پرونده دیگری صحبت کرده، مربوط به یک خانوم و آقا که گفته که متهم مرد دارای تابعیت مضاعف ایرانی آمریکایی است و اتهام اونها رو تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط عنوان کرده. چه جزئیاتی در مورد این پرونده شما میدونین؟
اون هم چندان مشخص نیست، ولی احتمالش بسیار زیاد هست که ایشون دارن به پرونده آقای کارن وفاداری، شهروند زرتشتی که دو تابعیتی هست و تابعیت آمریکا رو داره، که به همراه همسرش آفرین نیستاری از 20 جولای، یعنی قریب 8 ماه هست که بازداشت هستند و اتهاماتی که ایشون وارد کرده در حقیقت به هیچ وجه اونها رو متهم نمی کنه. اگه در مورد مشروبات الکلی صحبت کردن، آقای کارن زرتشتی هست و طبق خود قانون ایران اجازه داره که در این زمینه مشروبات الکلی در خونش داشته باشه. ما بسیار نگران هستیم که در حقیقت اونها اتهامات عجیبی مانند تلاش برای براندازی نظام، انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی و اجتماع تبانی علیه امنیت ملی بدن و هیچ شواهدی در این زمینه وجود نداره و امیدواریم که هر چه زودتر این دو نفر که به نظر میرسه به احتمال قوی مانند بسیاری دیگه از شهروندان دو تابعیتی بدون هیچ دلیلی و برای منظورهای سیاسی و پروژه‌های سیاسی بازداشت میشن، اونها را آزاد کنند و نگرانیها رو در مورد وضعیت این زوج به پایان بدن.
آقای قائمی، شما به عنوان سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و یکی از مدافعان حقوق بشر، اصولا چرا همواره چنین پرونده هایی هنوز یکی تموم نشده یکی دیگه به جریان میفته؟ وضعیت چرا این گونه است؟
نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید و اون این هست که این پرونده ها تداوم دارند و بسیار سیستماتیک و نظام بند هستند و این من رو خیلی نگران میکنه که در حقیقت در جاهایی در درون حکومت جمهوری اسلامی که مخصوصا این روزها تبدیل شده به وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان یک نهاد و آنگونه که این نهاد اطلاعاتی قوه قضاییه رو مثل موم در دست خودش داره و میتونه تمام این گونه پرونده ها رو به وجود بیاره، بازپرسی ها، بازجویی ها و حکم هایی رو که صادر میشه کاملا کنترل کنه. این بسیار مشخص شده که سیستماتیک هست و همچنین بحرانی رو مثل اینکه این گروه درون حکومت جمهوری اسلامی و هم برای منظورهای داخلی و هم تصمیم سیاست خارجی بازداشت دو تابعیت ها رو مثل اینکه جزئی از سیاست کنونی خودشون میبینند و از این طریق به منظورهاشون میرسند و در حال حاضر حداقل 7-8 نفر دو تابعیتی بدون اینکه جرمی متهم شده باشند در زندان ها در دست افراد به سر میبرند.
از هادی قائمی میشنیدید، از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ساکن نیویورک، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما از حقوق بشر فاصله میگیریم و به سراغ محیط زیست میریم. محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز، در مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناکی رسیده. او با اشاره به گرد و غباری که رفت و آمد خودروهای باری برای برداشت نمک پدید میآورد گفت که دریاچه ارومیه به گفته او به مصیبتی برای مردم تبدیل شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور سازمان محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد رسیدن خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رو تایید می‌کند.
5000 کیلومتر مربع که روزی از آب پوشیده بود و ارتفاع آب تا حدود 13 متر و به برخی نقاط 19 تا 20 متر میرسید، الان وضعی رو داره که بسیار بسیار باعث تأسفه. چندی پیش بنده از روی این دریاچه بزرگ که بزرگترین دریاچه در داخل ایران بود با هواپیما عبور کردم و دیدم که بیش از 70% این دریاچه متاسفانه خوش شده. و جای تأسف این است که شما میدونید که آمار در مورد آب رو از مهر ماه شروع میکنن، یعنی سال آبی از مهر ماه هست و هنوز 6 ماه نگذشته و گرمای تابستان و نور شدید خورشید به این دریاچه نرسیده، بحرانی است. وای به حال این که در تابستان هم این دریاچه همچنان در موقعیت جان کندن باشه.
آقای کهرم، نماینده تبریز در مجلس گفته که دریاچه ارومیه به یک مصیبت برای مردم تبدیل شده و اشاره کرده به اینکه خودروهای باری برای برداشت نمک میان به این دریاچه و رفت آمدشون گرد و غبار بسیاری ایجاد کرده.
ملاحظه فرمایید 5000 کیلومتر مربع وسعت دریاچه ارومیه، وقتی که آب از روی این کنار رفت ما مواجه بودیم با قشر نمک که گاه تا 80 متر در عمق زمین ادامه داره و از نظر جنس مثل نمک سنگ. خانم‌های خانه‌دار ایرانی این نمک سنگ رو می‌گرفتن، در آب می‌خیسوندن برای اینکه به برنج نمک برسونن. در اثر عوامل فرسایش مانند باد و باران و آفتاب این سنگ‌ها اکنون از آب خارج شدن و در اثر عوامل فرسایش اینها تبدیل به پودر میشن. و صحیح می‌فرمایند این نماینده مردم، وقتی که کامیون یا وسایل نقلیه سنگین از روی اینها رد میشوند اینها خرد میشن، پودر میشن و با جهش باد و با هر سرعتی که باد داشته باشه بیش از 3 متر 4 متر اینها حرکت میکنن و چیزی به نام ریزگرد نمکی رو تولید میکنن که این ریزگرد نمکی به مراتب خطرش بیش از ریزگردی است که ما باهاش عادت داریم. با کمال تأسف این یک خطری است که میگویند 12 میلیون مردم ایران عزیزمون رو تهدید میکنه. این یک خطر جدی است.
آقای کرم، محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز به مصوبه اخیر هیئت دولت اشاره میکنه، مصوبه‌ای که 800 میلیارد تومان رو به احیای دریاچه ارومیه اختصاص میده. این نماینده میگه که برای هزینه این اعتبار دو انتخاب باید در اولویت قرار بگیره: تصفیه پساب شهرهای اطراف دریاچه و همچنین انتقال آب از رود زاب به دریاچه ارومیه. دیدگاه شما در این باره چه است؟ آیا اینها گزینه‌های خوبی هستند؟
والا من با این نظریشون موافق نیستم. مگه ما چقدر پساب داریم که 800 میلیارد تومان بیان خرج تصفیه بکنیم که وقتی وارد دریاچه ارومیه میشه آبش مثلا پاک باشه و در خورد دریاچه باشه؟ این یکی. مسئله دیگه رودخانه زاب هست. دو تا اشکال داریم. یکی این که دبی این رودخانه، یعنی آنچه که آورد داره، آب حدود 600 میلیون متر مکعب در ساله، در حالی که دریاچه ارومیه در نهار بازار و در اوقاتی که حالش خوب بود 37 میلیارد متر مکعب آب رو در خودش داشت. بنابراین این رودخانه که واقعا مرزی هست و آبش وارد عراق میشه اصلا گنجایش این نداره که دریاچه ارومیه رو سیراب و یا نیمه آب و یا کم آب حتی بکنه. از طرف دیگه مقررات بین‌المللی اجازه نمیده که ما رودخانه ای رو جلوش رو بگیریم، آب و همه رو خودمون برداریم و عراق اینجا بمونه انگشت مکیده، مانند معامله‌ای که ترکیه با اینها کرد و جلوی دجله و فرات رو 11 تا 100 بست. این راه حل هایی که این نماینده محترم مجلس ارائه دادن از نظر بنده دلسوزیشون نمره 20 میگیره، ولی راه های عملی متاسفانه من فکر نمی کنم زیاد آب بگیره.
خب آقای کرم، با این حساب راهکار پس چه هست؟
راهکار این است که ما منتظر یک سال پر آب بشیم. این یکی. دوم این که هنوز اگر از اون 72,000 چاه که اطراف دریاچه ارومیه هست ما بیاییم و اینها رو پلمب بکنیم، و سوم این که مقداری از آب پشت سدها رو ما به دریاچه ارومیه بدیم، و چهارم این که در حوزه دریاچه ارومیه که 7.5 میلیارد متر مکعب در سال آب دریافت میکنه، بیایم در این حوزه سیستم کشاورزیمون رو از کرتی و برقابی ارتقا بدیم به سیستم های بارانی، قطره‌ای و مهپاش، و اون وقت آب اضافه رو بدیم دریاچه ارومیه. راه دیگری به فکر بنده نمیرسه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، میرسونه ما رو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.